بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین العبد المعید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محور بحث ما در محرم 87 در مدرسه علمیه امام کاشان در هیئت محترم حضرت ابوالفضل علیه السلام تفسیر آیه شریفه 36 از سوره مبارکه نساء. پروردگار متعال در این یک دونه آیه 12 فرمان رو امر کرده که هر کس معتقد به قرآن کریم باشه برای خودش عمل کردن به این آیات رو واجب میدونه و حداقل میفهمد که اگر کوچکترین خللی در رفتار او باشه یا از این اوامر و نواهی الهی ذره‌ای کم رنگ بشه آسیب اصلی رو خود آدم میخوره و الا گر جمله کائنات کافر گردن بر پرده کبریاش ننشیند گر. اونی که ضرر میکنه خدا نیست، اونی که متضرر ضرر میشه دین نیست. دین یک مجموعه اوامر و نواهی توحیدی است که برای اینکه انسان به آسایش و آرامش و سعادت برسه در دنیا و آخرت نازل شده، تنظیم شده. پشوانه دینم وحیه، سلیقه بشری هرچه هست امر خداست که بر قلب نازنین پیغمبر خاتم نازل شده و پیغمبر هم صلی الله علیه و آله و سلم نه کم نه زیاد اون چه بر قلب نازنینش نازل شده بیان فرموده. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. 15 تا نام قرآن کریم داره. یکی از نامهای قرآن شفاست. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. 4 بار کلمه شفا در قرآن کریم مطرح شده، 3 بار در خود قرآن، 1 بار بر مورد زنبور عسل و عسل. این قرآن نور، کتاب رحمت، بینه است، حق، شفاست. 15 تا اسم داره: بیان، تبیان، بلاغ. اگر کسی بخواد همین 15 نام قرآن کریم رو وجه تسمیع اون رو توضیح بده با آیات قرآن 150 جلسه نیاز داره. هر بحثی، هر اسمی حداقل 10 شب بدون اقراق شفاست. و هر کی میخواد ببینه که این قرآن کریم چیو شفا داده و کیو شفا داده، بگرد اول بره تاریخ جزیره العرب رو بخونه که یکی از اون تاریخ‌ها همین کتاب فروغ ابدیت محقق عزیز حضرت آیت الله جعفر سبحانی است. بخونید تا بدانید. به پیغمبر چه خونه ده میخورده؟ اینا کیا بودن؟ و برکت آیات قرآن چه ویروس هایی داشتن کشته شد و اینها به چه سلامت هایی رسیدن؟ هر کی میخواد ببینه چرا قرآن نوره، بره ببینه این بشریتی که در ظلمت به تمام معنای خودش زندگی میکرد به برکت این انوار قدسیه الهی و نور قرآن کریم از کجا به کجا بشر کارش رسید. و اون کسانی که امروز دم از انحطاط مسلمین میزنند و عقبگرد مسلمین، انصاف داشته باشن برن کتابی، کسایی که کتاب تو این زمینه نوشتن از ویلدوران گرفته تا کسان دیگه مثل جمال الدین اسدآبادی و دیگر، برن ببینن علل پیشرفت مسلمین و انحطاطشون دلیلش و علت العللش قرآن و دین نبوده. ما هر چی کشیدیم از خودمون کشیدیم. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اگر قرآن کریم یه دونه آیه داشت، اینم همین آیه 36 سوره مبارکه نساء بود، برای اجازه قرآن همین یه دونه آیه بس بود. در خانه اگر کس است، همین یه آیه بس است. بسم الله الرحمن الرحیم و عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راحت بشه. سلام محمد و عبد الله، بندگی خدا بکنید. امام صادق فرمود آقای عنوان بصری، حقیقت عبودیت اینه که خودتو مالک ندونی. اون که باید بگوییم برای عبد مطیع و عبد مطاع فرقش چیه گفت؟ ولا تشرکوا به شیئا، مبتلا به شرک جلی که نشدید هیچ، ریشه های شرک خفی هم بزنید، نیادتون خالص باشه. و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر مادی و معنویتون احسان کنید. که عرض کردیم 18 تا نکته به این بالوالدین احسانات. و نکته چهارم و به ذل قربا، که ذل قربا رو گفتیم سه دستن بعضیا گفتن، چون به ذل قربا بعد از والدینه میگن، ما به ظاهر قرآن که نگاه بکنیم یعنی اقوام پدری و مادری. اگر بیانی ذل قربا رو با قصه فدک و آت ذل قربا حقه بخوایم با اون حساب بکنیم، قصه فدک و خمس و احترام به سادات و زراره زهرا و فرزندان محمد، اگر ذل قربا رو با یک سری از روایات بخوایم تطبیق بکنیم، کسانی هم که هم اندیشه و هم فکر من و شما، یعنی شیعن، یعنی محب اهل بیتن، یعنی پیرو ولایت اهل بیتن، یعنی ولایت علی رو به تمام معنا پذیرفتن، اینجا دیگه ذل قربا معنا میده. اینجا دیگه سیاه و سفید نداریم، تو مباحث اعتقادی مرز نداریم، حد و حصر نداریم. شیعه افغانی به همون انداز ارزش دارد که شیعه ایرانی، که شیعه عرب، که شیعه عجم، که شیعه اروپایی، که شیعه نمیدونم آمریکایی، با هر پوست و رنگ و لهجه و زبان و هر چه میخواد باشه، بگه یا علی ذوالقرباس، بگه یا زهرا ذوالقرباس. و این احسان اگر نشه روز قیامت یقتو میگیرن. چرا توهین کردی؟ چرا کمش گذاشتی؟ چرا کارت دستت بر میومد انجام ندادی و اون چه باید بگیم گفتیم تموش. و به ذوالقربا و الیتاما که بحث دیشب بود، قرآن میفرماید یتیم 22 تا حق داره که غالبش در 18 تاشو توضیح دادیم، باقیش دیگه چون وقت گذاشته بود دیگه فقط آدرس آیات رو دادیم. منطقی یه توضیح دادیم که یتیم فقط کسی نیست که پدر ندارد. امام صادق فرمود یتیم معنوی او کسی که دستش به امام زمان نمیرسه، اینم یتیم. یتیم اون کسی که مربی ندارد او رو نسبت به وظایف شرعیش آگاه کند. و الله اکبر که تو جامعه امروز و در قرن 21 چقدر ما یتیم داریم که از جمله او یتیما یکیش منم یکی شما، چون دست اون به امام زمان نمیرسد و هر کاری از دستتون برمیاد برای اینکه جوانان ما از دامن اهل بیت جدا نشن و دستشون از دامان اهل بیت کنده نشه، که این آرزوی صهیونیسته، آرزوی شرق و غربه، آرزوی دشمنان مکتب تشیعه، هر کاری از دستتون برمیاد باید انجام بدید. جوان تو رگ و ریشه و زبان و ذکر و ذکر و وجود و ثانیای زندگیش یه چیز رو فراموش نکنه، اونم یا صاحب الزمان، امام زمانی بار بیاریم هم دیگر. حالا چیکار باید کرد که مردم امام زمانی بار بیان؟ یه آدرس میدم و رد میشم. باور بفرمایید من اگر بخوام حق هر کدوم از این آیتم ها و سرفصل های این آیه رو حقش رو ادا بکنم، دهشم که هیچ، اگه یک سالم منبر بریم از آیتم اول نمیتونیم بریم بیرون. من فقط تنها کاری که میتونم بکنم اینه که سفره رو به پهن کنم. شما فقط یه چیز رو بدونید که بابا این حرفا هست، برید مطالعه کنید، برید کتاب منتهی الآمال محدث قمی رو بخونید که در خانه ای که کتاب منتهی الآمال محدث قمی نباشد این چه توجیهی دارد برای این که بگه من شیعم؟ مگه میشه شیعه کسی شیعه باشد اما 14 زندگی 14 معصومش تو خونه نباشه، موجود نباشه؟ مگه میشه آدم شیعه باشه هر روز روزنامه ها رو مرور کند، هر روز مجله حل بکند و جدول حل کند و روزنامه و مجله خانواده، اما ذره ای از بچهای فاطمه نداند، ذره ای از امامش نداند، کوچکترین معرفتی به امام امامان و اسوه های دینیش نداشته باشد؟ حداقل یک کتاب منتهی الآمال محدث قمی که مجموعه 14 معصوم و فرزندان اوناست، اونو بخر گوشه خونت بگذار، هر شب یه رو روی خط ساعت یه رو قبل از اینکه میخوایی بخوابی یه ورقی بزن، ببین علی که بوده، بشناس حسین که بوده، برو بشناس و معرفت پیدا کن محمد آل محمد کیان. چطور میشه که جمعون میره و آهی میشه؟ چون امام زمان نمیشناسد، از این جهل او دشمن استفاده کرده، بهاییش میکنه، مسیحیش میکنه، وهابیش میکنه، زرتشتیش میکنه، لایکیش میکنه، بیدینش میکنه، چون نمیشناسیم. همیشه ما چوب جهلمونو خوردیم، چوب ندونم کاریامونو خوردیم، نمیدونیم کی قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. برو ببین شاگردان مکتب اهل بیت با چه شکنجه هایی مواجه شدن، دست از علی بر نداشتن. چطور میشه بعضی از یه سیدی مبتذل به خاطر امام زمان نمیگذرن؟ ها؟ چطور میشه از یه بلوتوس 2 دقیقه‌ای که میداند حرامه، میداند این زندگی خصوصی مردمه، میدونه جز جند و فحشا هیچی دیگه توش نیست، به خاطر حجت ابن الحسن این چشمشو نگذره آلوده بشه؟ چه ریقت بدبختی ما؟ چوبه کجا رو میکنیم؟ چوبه این که نمیدونیم علی کیه. اما کمیل ابن زیاد نخعی رو وقت حجاج، خدا لعنتش کنه حجاج، وقتی کمیل ابن زیاد نخعی رو حجاج گرفتش، اومد تو کاخ او، قصه ای دارد، گفت دوست داری چه جوری بکشم؟ این فهمود حضرت امین سلام الله علیه به من گفته که به دست پلیدترین آدم و حرمزاده ترین فرد در کل عالم به شهادت میرسی، تیکه تیکش کردن. این پیرمرد 70-80 ساله جرم این که شیعه علی بود، اما اصلا اعتراض نکرد. گفت امروز علی مژده داده. گریه میکرد. حجاج گفت چرا گریه میکنی؟ گفت گریه گریه شوقه، سالهاست علی رو ندیدم، چون وقتی به شهادت برسم یقین دارم سرم رو دامن علی میده. گریه شوق میکنم. او میشه کمیل، منم با این عقد و عروسی و با این کسب و کار و نمیدونم عبادت و زنداری و بچه‌داری و خانه‌داری و مردم‌داری، منم برم بشم شیعه علی. ما دوتا رو خدا بغل هم میذاره، تو انصاف بده. ما هم کمیل علی هستیم. کمیل نون کجا رو میخوره؟ نون معرفتش رو میخوره. من یه آدرس بهتون بدم و رد بشم که این یتیمی خیلی درد بدیه، و بیاین دست همدیگه رو بگیریم و با امام زمان همدیگه رو هل بدیم، نزدیکترش کنیم. نیشابور که تشریف میبرید فقط سر قبر عمر خیام نرو، حالا اونجا میخوای بری برو، خلایق هرچی لایق. ولی پنجامت اونورتر قبر عمر خیام قبر یه آقاییست مال امامزاده سید محمد محروقش میگن، از نوادگان زین العابدینه. این آقا رو زنده زنده دست پاشو اینجوری گرفتن، زنده زنده آتیشش دادن به جرم اینکه سید و شیعه علیه. برای همین هم میگن محروق. باباش هم همینطور سوزوندن، پدرشو، اونم همینطور، اونم محروقه، اونم سوزوندنش، خاکستراشو بعد دفن کردن شد قبر او. آدم سر قبر سید محمد محروق که میره خجالت میکشه بگه من شیعه علیم. او تمام هستیشو برای علی داد. ما از یه سیدی نمیگذاریم، از یه جشن تولد پرگناه نمیگذاریم، از یه شب عروسی پرگناه نمیگذاریم، به خاطر رضایت امام زمان و شادی دل مهدی از یه مهمونی پرگناه نمیگذاریم. ما یتیمیم، بیچاره ایم، بدبخت. همدیگه رو راه بنداز، به همدیگه که میرسید تذکر. ولیتاما، خب حالا برو ببین در منزل آمان محدث قمی میگه هر کی دلش میخواد برای امام زمان کار کنه 14 تا کار اساسی بکنه. برو بخون. و اما بحث امشب، ول مساکین. اولا من 4 تا واژه رو باید معنا کنم تا بعد امشب برسیم به مهمترین بحث. 1. فقیر کیه؟ مسکین کیه؟ مستکین کیه؟ مستضعف کیه؟ فقیر به کسی میگن که کار داره، دخل داره، ولی خرجش از دخلش بیشتر. که الان توده مردم تو رنج فقر. فقیر کسی که کار داره، خرجش بیشتر از دخلش. خدا به حق زهرا برکت بتون بده، خدا به حق امام حسین توفیقات رو بیشتر کن، خدا به حق امام زمان این گرانی و این بدبختی و بیچارگی و از این قاطبه شیعه و سمون رو دور کن، خدا توفیقتون بده، آمیناتون رو بلندتر بده. فقیر اینه. مسکین کیه؟ مسکین کسی که دخل نداره، کار نداره، خرج هم داره، او دیگه بوزه بالا بوزه، یقلا سنار داره اما خرجش بیشتر، این دیگه کارم نداره. مستکین کیه؟ مستکین کسی که خرج داره، دخلم نداره، کارم نداره، فلجم هست، مریضم هست، سرطانم گرفته، مریضیم داره، یعنی قدرت کار ندارد. یه صلوات محمدی برای سلامتی همه علمای کاشان، خصوصا امام جمعه محترم، تو یک روز صلوات کاشونیات رو خواند. فقیر کسیه که کار داره اما خرجش از دخلش بیشتره. مسکین کسیه که کار نداره، خرجم داره. مستقیم کسیه که کار که نداره، خرجم داره، هیچ عیبم داره، مریضی هم داره، توان کار نداره. قرآن میگه چهار گروه مستضعفن. حالا این مستضعف با فقیر یکیه از نظر لغوی و اصطلاحی نگاه کنی بله میگن آقا اینا هم معنان، اما قرآن میگه نه. به خاطر این که این چهار گروهی که قرآن مطرح میکنه که امشب بعید میدانم به این اشاره بتونم بشه، یعنی وقت بشه که اشاره بکنم، فقط یه مطلبی میگم و رد میشم چون میخوام آثار این نکات رو بگم که مهمتر میدونم. قرآن میگه وقتی به این بدبختای ضعفای ضعیف مستضعف میگیم چرا به کفر کشیده شدیم، میگن این طاغوتا ما رو بدبخت کرده. چون قرآن کریم اشاره میکنه به استضعاف که دلیل بر جهنمیشونه، پیداست مستضعف مستضعف جیری است، مستضعف فکری. چطور یتیم دو جور داشتیم؟ یتیمی که دستش به امام زمان نرسد، یتیمی که مربی نداشته باشد و یتیمی که پدر نداشته باشد. مسکین هم همینطوره، بعضی ها جیبشون پره اما فقیرن، مستضعفن، بیچارن. بعضی ها جیبشون خالیه اما غنی‌ان، خیلی فهمیدن، آسینه پاره است، کفشون چنانی باش نیست اما خیلی شعور داره. من قبل از این که وارد بشم بر دو سه تا خاطره‌ای که خودم تو طول این چند سال طلبگیم دیدم، اول چند نمونه از قرآن کریم میارم که آدمایی که فقیرن چجوری عمل میکنن، آدمایی که باشعورن و سرمایه فهمی و فکری دارن اینا شعارشون چیه، شعورشون چیه، سبک زندگیشون چیه. امیدوارم به حق امام زمان نصف این آیات که امشب میخونم شامل حالتون باشه، نصفی شامل حالتون نباشه. بگو انشالله. البته عملم باید بکنی انشالله. خب دو تا قصه میخوام براتون بگم. یه قصه قارونه که بعضی میگن پسر خاله موسی بن عمران، بعضی میگن پسر عموه. استاد ما فرمودن پسر خاله، حالا یا بچه خاله بودن یا بچه عمو، مهم نیست. دو تا پسر خاله هست یا دو تا پسر عموه. یه پسر خاله داریم مال موسی بن عمران جهنمی، یه پسر خاله داریم مال فرعون جهنمی، میشه بهشتی، مؤمن آل فرعون. قشنگه، برید قصه های قرآن رو بخوانید. امیدوارم که خدا توفیق به صدا و سیما بده، همطور که یوزارسیف و ساب قارون هم بسازه، ولی به شرطی که مبتلا به عشق و عاشقیش نکن. قرآن کریم میگه این آقای قارون که جدا بود و فقیر بود و عیالوار بود و بیچاره بود و هشتش به نوش جرو بود، که اینا را اگه بخوام بگم اصلا یک ساعت و نیم خود اینا بحث داره، به دعای موسی بن عمران به پول رسید. این بدبخت بیچاره جیبش نو شد، خونش قشنگ شد، اما این ویرونه دلش عوض نشد. به پول که رسید اول نقشه برای دین کشید. دیدید بعضی ها رو؟ تا یه پیکان مدل 47 پکیده دارن، یه ضبط صوت کوچولو اون زیر، نوار کافی، نوار آجمه منصوری، فلان مدا. ای خدا امام زمان کمکم کن، هر چهارشنبه بیام جنگ. تا 206 میشه ترانه میاد دوشه. پس کو چون ماشین عوض میشه خودشم عوض میشه، تا خونه خشت و گلیه، اخلاق گلیه، تا سنگ گرانیت میشه خودشم عوض میشه. بعضیا خیلی بی‌ظرفیتن، 10 تومن تو جیبشون میاد 100 تومن قیافه میگیرن. بدبختی حالا اینجا که خالی باشه. اون روزا میگفتن عقل که نباشه جون، جون و دین و همه چی به عذابه. خدایا هر کرا عقل دادی چه نداد، آن کرا عقل ندادی چه دادی. شعور مهمه، اینجا مهمه. آقای قارون کنوز داشت نه کنز، گنج ها داشت. یه روز هوس کرد میتینگ بده. دیدی مرزبان ماشینشون میتینگ میده؟ دیدی بعضی با سرکلیتی ماشینشون میتینگ میدن که ببین پرادو، دیدی وقتی مثلا با ماشین آنچنان نمیان از کنار فرایدر بشن بکش کنار این گاری رو، دیدی خوششون میان، دیدی بعضی میتینگ میدن اینا قارونن، گاهی یه قارونن با یه موتورگازی جلو دو شرق زواره. قارون که کنز نمیخواد که، قارون که کنوز نمیخواد که، قارون یه چیز میخواد، فقر مغزی میخواد، استضعاف فکری میخواد. تو میتونی با یه خونه 50 متری قارون بشی، یه وقت هم یه خونه داری 50 میلیارد اما آقا بمونی. مهم اینجاست، اینجا رو درستش کنی. مؤمنین نصیحتش کردن، اینا که پول نداشتن ولی شعور داشتن، 4-5 نصیحتش کردن. یک، وقتق فیما آتاک الله دار الاخره. گفتن ببین آقای قارون، حالا که خدا بهت میدون داده ها، بیا با این دنیای امروزت آخرتت رو درست کن، نه خراب کن، درست کن. از دنیا مزرعت آخر. دوم، بلا تنس نصیبه که من از دنیا. من چقدر آدم جا میگیره وقتی میخواد بخوابه؟ من چند دست لباس میتونه توی این 70 سال 100 سال پاره کنه؟ مگه با چند چقدر ایشی کمه پر میشه؟ با چقدر توی دنیا میخوای؟ برای کی قد میخوای؟ چکار میخوای بکنی؟ حق و نصیب و کیست و ظرف تو چه میدونم اندازه تو حساب کن، گول نخور. سوم، و احسن کما احسن الله الیک. بیا همطور که خدا خوبی بهت کرده تو هم تو یاد بگیر، خوبی کرده بیا یاد بگیر، خوبی کن. چهارم، ولا تبغی الفساد فی الارض. مواظب باش حالا که به مال دنیا رسیدی یا فساد نکن رو زمین. شعور داشته باش خدا برکت بهت داده، با فساد برکات عبین نبر. ان الله لا يحب مفسدین. گول ای سنار پوله رو نخور. اینا آدم هایی فهمیده، گوش کنن آقا، اونا که دیر اومدن جلسه به هم نزنن. اینا آدم هایی با شعور نصیحت میکنن. حالا آدمی که گنج داره اما خودش علویه، طلا تو جیبشه اما خودش علویه، بی ارزشه. میدونی چی گفت؟ قال انما اوتیتو على علم عندي. برید خجالت بکشید، خدا به من نداده، من با تجربه و مدیریت خودم، با شم اقتصادی خودم، با فهم و درک و شعور خودم یه ریال و دو ریالش کردم. شما خدا داره؟ شما هم اگر خدا بهتون نداده لیاقت چو ندارید؟ من لیاقت چو داشتم که بهم دادن، من هر چه دارم از زحمات خودم دارم. آدم بی شعورا میگه من، آدم با شعور میگه خدا. آدم فقیر مستضعف بدبخت میگه من، اما آدمی که سرمایه دارد میگه خدا. خدا میگه اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون. یاقی شدی؟ برو تاریخو بخون ببین گردن کلفتر از تو هم بودن، گذاشتند و رفتن. به چی میواری و میناسی؟ من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. ای کاش این قرآن اثر کند رو دل ما. خدایا نور قرآن رو تو دل ما تأثیرش رو بگذار. خدای این منبرا رو اول در وجود خود من، بعد مستمعین عزیز من تأثیرش رو بگذار. به خدا قسم جوونو، اگه با قرآن آشنا بشید قارون نمیشید تو زندگیتون. اگه قرآن رو دقیق بخوانید والله عاقبت به خیر میشید. مادر بزرگ ما بچه که بودیم قصه میگفت که ما بخوابیم. قرآن اگه قصه میگه که ما بیدار بشیم. چشاتو وا کن، قرآن که کلیله و دم نمیم. برو ببین توی این قصه های قرآنی چه درس ها و پنها و اندرز هاست. همین یک کلمه. آقای نمرود، تو چی شد شدی نمرود؟ میگه انا ربکم الاعلا. آقای ابراهیم، تو سرمایه چیه؟ میگه هو الله ربی. فرعون میگه انا، موسی میگه هو، محمد میگه هو، ابو سفیان میگه انا. سر یه من و اوه.
آقایون جوانای کاشونی سر یک کلمه من و او این ور و اون ور میشه، آدم نور و ظلمت میشه، حق و باطل میشه، سر یک کلمه او من، هم یک کلمه، از همینجا شروع میشه. خدا بیامرز امواتون رو. پدر ما یه روز رحمت الله علیه محمود، بابا تو این دنیا دو تا راپله بیشتر نیست، یه راپله هست آدم میره بالا پشت بوم، یه راپله هست آدم میره تو زیر زمین. اما وقتی آدم راپله های پشت بومو میگیره میره بالا، هر چی میره بالا چون به خورشید نزدیک میشه روشنتره، اما پله های پشت زیر زمینه که آدم میگیره میره پایین، چون همیشه خورشید هی دور میشه، هر چی میره پایین تر تاریک میشه. دو تا راپله نیست، خودت انتخاب کن. راپله هایی که آدم ها به خدا میرسونه، هر چی پا میگذاری میری جلوتر، روشنتر، زلالتر، آبرومندتر، شفافتر، قشنگتر، زیباتر، به دور از افراد و تفرید. اما هر چی اومدی هی پله های بدبختی و تنزل رو طی کردی، هر چی میگذاره تاریکتر، بدتر، زشتر، بی‌آبرویتر. این هوا رو خالیش کن. مولوی قشنگ میگه، گرچه که من هیچ ارادتی به این آقا ندارم، ولی مثنویش قشنگ انصاف. میگه میدونی چرا وقتی آدم زنده است هی تو دریا میره پایین، ولی وقتی آدم میمیره میاد رو آب قرار میگیره؟ علتش اینه که وقتی آدم زنده است هوا تو وجودشه، همین هوا آدم رو میکشه پایین، ولی آدم وقتی بی هوا شد میاد. اگه جوون رو خواستید بیاین بالا تاج سر مردم بشید، دوستتون بدارن همه، یه راشه بی هوا بشو، این منه رو بدون بوم به اتم بدتر. خدای ما رو به این فهم برس. یه قصه دیگه براتون بگم. ببینید کسی که شعور دارد و مخش غنیه، این چجوری حرف میزنه، و کسی که جیبش پره ولی مخش خالی هیچ کار میکنه. سوره مبارکه یه قصه است. خدا تو این سوره یه قصه گفته، دو تا داداش یا دو تا برادر یا دو تا رفیق، که یکی از این رفیقا دو تا باغ داشته. شنیدید همتون؟ چه باقی، چقدر خوشگل قرآن کریم ترسیم میکنه، میگه این باغا به صاحبشون ظلم نمیگردن. اونا که اهل قلمن، اهل رمانن، اهل داستان نویسین، اهل کتاب نویسین میدونن. اونا که اهل قلمن، آقایون کسایی که قصه نوشتن میفهمن. یه وقت آدم رو دنبال یه عبارت میگرده، کوتاه، موجز اما کامل. من هر چه روی قصه فکر کردم، آخه یکی از کاری که من میکنم به طلبای محترمم عرض میکنم و به دوستان خودمم تو حوزه اصفهان عرض کردم، به طلبایی که در خدمت شما هستیم، میگم همیشه وقتی رفتید مثلا نوار آقای فلسفی رو گوش کردید، یه لحظه خودتو بذار جای فلسفی. اگر تو جای فلسفی بودی و این آیه رو مطرح می‌کردی، چجوری مطرح می‌کردی؟ اگه تو می‌خواستی قصه رو بگی، چجوری قصه رو می‌گفتی؟ من یه رو خدمت آقای فلسفی ریستم، خدا رحمتشون کنه، خدا بیامرزدشون، فهمود اگر شما را برای سازمان ملل دعوت کردن، در سازمان ملل چه سخنرانی می‌کنی؟ من خندم گرفت. منو سازمان ملل کو با کجا من؟ کسی که میخواد خطیب باشه باید در تمام صنوف و تمام اخشار و تمام موقعیت ها حرف برای گفتن داشته باشه. گفتم من تا حالا به این فکر نیفتادم. گفت خیلی عقبی. یه روز من نگاه به قرآن میکردم که اگه من میخواستم به جای قرآن کریم، سوای بحث اعجازش ها، سوای بحث اعجازش، گیرم که قصه هایی که قرآن گفته رو ما میتونستیم نمونه شو بگیم، اگه من جا خدا بودم میخواستم این قصه رو بگم با چه عبارتی؟ اینقدر فکر کردم دیدم هیچ عبارتی جامعتر، قشنگتر، کاملتر از همین عبارت خدا نیست، که این باقا به صاحبشون ظلم نمیکرد. خیلی قشنگ های خیلی کامل. باقا سه طبقه بود. شما باقا سه طبقه تا دیدین؟ من دیدم، آدرس میدم، تو همین ایران قدمون باقا سه طبقه، کجا؟ جهرم، طرف های لار، سه طبقه است. چطور سه طبقه است؟ کف با گندم، بینش درخت پرتقال و لیمو، برو بالا نخلا وارد بده، نخل و پرتقال و گندم، سه طبقه است. بالا خورما میده، وسط پرتقال میده، کف گندم میده، باقی سه طبقه است. قرآن میگه چه چشمه های، چه میوه های، چقدر دو تا باغ برکت داشت.
اما صاحبش خیلی فقیر و بدبخت و کوته فکر بود. او رفیقش مادر مرده هیچی از دنیا نداشت، چه یه چیزی به قول نبی، اما خیلی سرمایه دار بود. ببینید آدمی که فقر فکری دارد ولی جیبش بره چی میگه چی میشه، و کسی که فقر فکری ندارد جیبش خالیه، به برکت این سرمایه دیدی و فکری که داره به کجا میرسه؟ قرآن تو سوره کهف میگه، قرآن کریم میفرماید و کان لگو سمرون فقال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر من کمالا و اعز نفرا. کسی که سرمایه عقل و درک و شعور داشته باشه یکی از نشوناش اینه هیچ وقت خودشو از بقیه بالاتر نمیدونه. گفت اگه تو فکر میکنی که من چون مالم کمتره، عده و عدم کمتره، مثلا فلانم، نه من اینجوری فکر نمیکنم. یه روایت بخونم، یکی به امام حسین گفت آدم با تربیت کی؟ آدم با اخلاق کی؟ امام حسین فرمود او کسی که وقتی پاشو از خونه گذاشت تو کوچه، خیلی قشنگا گوش کنید، آی حسین یا نوکر ابی عبدالله، آدم مؤدب از دیگاه ابی عبدالله، فرمود او کسی که وقتی تو کوچه اومد هر کی تو کوچه دید، هر کیو دید تو دلش بگه، تو دلش به خودش بگه، بگه این که داره میره این در خونه خدا آبروش بیشتر از من. یعنی مؤمن کسی که خودش از همه، یک خودش رو پایین بدونه، دو کسی که مال و فرزند و مایه فخر و مباهات ندون. گو من نمیدونم. اما قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم صفاک رجلا. سومین نشونه کسی که شعور داره اینه، گذشته های خودش رو فراموش نمی کنه. گفت حالا باغه رو میبینی؟ یادت رفت خاک بودی؟ نطفه بودی؟ بعد در رحم مادر خدا قرارت داد؟ بعد 9 ماه گذشت، علقه و مزقه و ادامه و فلان، یادت رفت وقتی به دنیا آمدیم ما قدرتی که یه پشه و مگس از خودمون رد کنیم نداشتیم؟ یادت رفت روزا 2 سال شیر کردی؟ یادت رفت دوران شیرخوارگی و کودکی رو؟ حالا که شدی رجلن، حالا که شدی یک مرد بزرگ و کامل، حالا برای خدا خط نشون میکشی، منکر میشی، میگی من فکر نکنم و ما از اون نصاعت قائمه، فکر نکنم قیامتی تو کار باشه، نرا خونداده رو بردن قیامتی کو خودتماست. ببخشید من خجالت میکشم چون استاد نشستن خیلی راحت، آدم نمیتونه جلو استاد خودش منبر بره، ادب رو باید رعایت کنه، ولی من از استادم هستم، میخوام یه خاطره بگم. یه بنده خدایی از اقوام ما فوت شده بود، پیرمردی بود بنده خدا، جوون مک شده بود، 80-90 سالش بود. دیدی بعضی هم به آخون که میرسن خوشمزدگیشون گل میکنه. اینا آمده بودن برای تشییع جنازه و اینا، ما هم وایسته بودیم. او آقایی که داشت تنقین میخون تو قبر بود، اسم افهم یا عبدالله رو میگو، خب همه ناراحت وایسته بودیم، هم سکوت، اونجا هم که دیگه جای اختلاط نیست که همه ناراحت بودیم. بنده این که روایتی دید ما با 2-3 تا فاصله وایستانیم، به بغلیش گفت تو رو به حضرت عباس نگاه کنی آخونده چقدر ما رو عقب انداخت، چقدر ما بدبختیم. بابا این مرد رفت، مردی که رفته تو قبل بگه اسم افهم یا عبدالله، این که دیگه نمیفهمی، این نمیشنه، تا کی خرافات، تا کی عقب افتادی، تا کی کره مریخ گرفتن آخونده میگن اسم افهم یا چون کد بازی در آمون. من اومدم یه چیزی بگم، خدا پدر این گورکنه رو بیامرزه و مردشوره رو. شما هم که بدونی اصفهانی ها حرف خونه نمیبرن، سری میذارن تو کاسه طرف. تا دیدی داره منکر میشه سرشو بلند کرد و خیلی معذرت میخوام، گفت خره من برا تو میگم. خودشو کشید کنار رو رفت. من رفتم پیشش گفتم ها چی میگی حالا؟ او نمیشنوه، تو هم نمیشنوی، او به قول تو نمیفهمه که اینا رو ما میگی میفهمه، علمم ثابت کرده، تو هم نمیفهمی، تو هم نمیشنوی. حالا چون کروات میبندی اسرائیل نمیاد سراغه، چون ویلا شمال داری خبر از مرگ نداری، فقط فقیر فقرا و بدبختا میمیره. چرا وقتی به سنار پول میرسی منکر دین میشی؟
تو که میشنوی. گفتم یه تیکه میگم از خودت. ببین من برای این آدم ها حدیث نمیخونم، روایت نمیخونم، آیه نمیخونم. چرا؟ برای که اینا اهل این حرفا نیستن که، مثل شما که نیستن که. هر کسی باید تیکه خودشو گفت. گفتم من از داریوش و کوروش کبیر برات میگم که ارادتم دارم به این دوتا، اما برو وصیت نامه کوروش و داریوش رو بخون. وقتی آقای داریوش میخواست بمیره، یا کوروش به خشایار پسرش گفت بابا جان وقتی من مردم منو دفن نکنینا، من وصیت نامه شو دارم، این که دارم عرض میکنم دقیق، گفت منو دفن نکنینا، منو مومیایی میکنین و تا زنده هستی به حالت مومیایی من باشم توی اتاق کنار دفتر سلطنتت منو بگذار. صبح به صبح از خونت که اومدی بیرون بیا یه نگاه به جنازه من بکن، ببین آخر دنیا اینجاست، ظلم نکن، جنازه منو ببین، عبرت بگیر. فقط به رویا اول لبسار وقتی مشرفه بر مرگ شدی و داشتی میمردی، بگو خب حالا بابا ما دفن کنید، منو مومیایی کنید، به پسرتم بگو تا نمرده است تو رو دفنت نکنن، و این نسل به نسل بگردن. چون حکومت و ریاست و دنیا آدم رو گاهی مغرور میکنه اگه تقوا آدم نداشته باشه. حالا به خاطر اینکه چهار تا کشور اروپایی و آلمان و نمیدونم خارج و غرب میری، حالا اینا دیگه شد بدبختی؟ آخوندا دروغ میگه؟ و ما از اون ساعت قائمه قیامت اینی، این همش بی خوده. کتابیه میگو یه اوستا بنده این مور چرب بالا داربست افتاد پایین مور خواب شدی بهش گفتن اوستا از اون ور چه خبر؟ گفت هر چی آخونده میگن دروغ. گفت چرا؟ گفت نه شب اول قبری بود نه حساب کتاب بود، این همش دروغ. گفتن چطور؟ گفت من بالا داربست که افتادم پایین یه را سفتم تو جهنم. یه وقت هم اینجوری ها، از این نظر آره دروغه، راست میگه تو. و ما از اون ساعت قائمه. حالا دو، ولی این رو ده تو الى ربی لعجدن نخیرن من آمون قلبا. چقدر دادن باید کوته فکر باشه دونه جون شما. چی میگه؟ میاد قیامت و نعمتایی که خدا سفارش داده و مجده داده رو تمسخر میکنه، میگه اگر هم آخونده راست بگن، اگر هم قیامت تو کار باشه، من به خدا میگم بهشتت مال خودت، باقی خودم رو بده. و نقطه سوم، دل وستگی به دنیا داره. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، وقتی وارد باغش شد که ظالم بود به خودش، ظلم به خودش میکرد. قال ما از اون انتبید هاضهی ابدا، گفت من بعید میدونم که این دنیا تموم بشه. خب فقیر اینه، مسکین اینه، مستضعف کیه؟ مستضعف به چهار گروه قرآن میگه مستضعف. یک، به کسی که فکر میکنه اگر انفاق بکنه از کیسش رفته است. دو، کسی که تقلید میکنه از کفار و مشرکین. سه، کسی که به خاطر تجارت و مال دنیا دستش جلو دشمنان خدا دراز میکنه، خودشو ذلیل میکنه. و چهار، کسی که فکر میکنه اگر مؤمن بشه جزء عقب افتاده ها و سفها و بی کلاس و بدبخته میشه، و اگر بخواد رشد کنه باید منکر دین و خدا بشه. این مستضعف و بدبخت فکر میکنه خارجی ها چون عرق میخورن کره ماه گرفتن، چون زناشون سلختن کره مریخ گرفتن، چون نماز نمیخونن کارشون درسته، و ما مسلمان ها چون حجاب و قبول داریم و دین و قیامت و قبول داریم بدبختیم. این مستضعف. حالا باید برای فقیر و مسکین و مستضعف چی کار بکنی؟ این دیگه من اجازه بدید که بگذارم. شما فقط برید کتابایی که در مسائل اخلاقی نوشته شده بخوانید. من فقط میخواستم شما رو در ابعاد مختلف این قصه آشنا بکنم. وقت گذشته است. ادامه این بحث و انشالله فردا شب بریم سراغ جار ذل قربا و جار جنوب، همسایه. همسایه ها کیان؟ حقشون چیه؟ خیلی بحث قشنگی. صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي
تولد به فنام عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارت کم همه باگم السلام علال در قرن 21 که داریم زندگی میکنیم میتونیم به ای آیه قسمت بر یتیم و مساکین عمل کنیم. هر کسی تو هر رشته و تخصصی که داره مبلغ مکتب حسین بشه.
هر کسی هر کاری از دستش برمیاد.
دانشجوان تو دانشگاه با درس خوندنشون، با تهذیب نفسشون، با ادب و اخلاقشون مبلغ حسین باشن. خانوما با حجابشون، با شوهرداریشون، با خانداریشون، با تربیت فرزندشون پیرو به فاطمه باشن. آقایان بازاریان کسبه تجار محترم با درست و صداقتشون و درست کاریشون دوری از معاملات ربوی و حرام و گناه لقمه حلال دو زندگیشون بیاورن، هم خودشون لقمه حلال بکرن هم زن و بچه‌شون، چون لقمه حرام آدم از حسین دور میکنه، لقمه حرام عشق چشم و خوش میکنه، لقمه حرام صفر شراب و گناه تو زندگی پر میکنه، لقمه حرام چادر و حیا و حجاب از نوامیس آدم دور میکنه، لقمه حرام زن و بچه آدم و به گناه و معصیت میکشونه. یکی از رفقا میگفت، الله عجب خاطره قشنگیه، میگفت یه پیر مردی تو معلمون، از طلاب عزیز حوزه ما میفرمون، میفرمود یه پیر مردی مسجد ما میاد تو تمام زندگیش فقط یه دوچرخه بیشتر نداشت، تمام زندگی یه دوچرخه، خیلی هم فقیره. میگه یه روز وقتی اومد نماز برگشت دید دو چرخش رو دوز برده، همه گفتیم حالا گریه میکنه ناراحت میشه، تمام سرمایهش همین دو چرخه است. میگه وقتی مطمئن شد دوز برده است دستشو بلند کرد گفت خدا راضیم، خوش و حلالش باشه، خدا راضیم، خوش و حلالش باشه.
همه تعجب کردن چی میگه آجا؟
گفت اگر بگم راضی نیستم یقینا الان میره چرخ من رو میفروشه، حالا یا نصف قیمت یا هرچی، نون و گوش میگیره برا زن و بچهش میبره، اگه بگم راضی نیستم لقمش حرام میشه، بچهش میخوره، دوز میشه، فاسد میشه، جانی میشه. من میگم حلال کردم که جلو چار تا لقمه حرومو بگیرم که حروم خور نشن، امنیت جامعه به هم نخوره. ببین بعضی چقدر حواسشون جمعه. میگم خدا حلال کردم، خدا من راضیم، چرخ من بره مهم نیست، اما لقمه حروم تو جامعه زیاد بشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. همه تون یه عمر پا منبرا بزرگ شدین، امام سجاد عرضه داشت بابا آیا اینا شما رو نمیشناسن؟ فرمود چرا بابا، اینا من عبد جاوم، اقوام و خانواده خودشون بهتر میشناسن. بابا اینا میدونن تو سلاله زهرایی، اینا میدونن پسر پیغمبری. فرمود آری خوب میدونن. گفت بابا اگه میدونن جلو شمشیراشون رو تیز کردن، اگه میدونن چرا اومدن با رو معاصره کردن. حضرت فرمود اینا یه عیب بیشتر ندارن، یه عیب اساسی، یه عیب ریشه‌ای، ملعن بطون و گم من الحرام. شکم آدم که از حروم پر بشه دیگه فرق یزید و حسین رو نمیفهمه. به یزید سگباز میگه امیر المومنین، به حسینی که سر بریدش قرآن میخونه میگه خارجی. آی مردم مواظب باشید به خاطر فقر دنیای حسینتون رو نفروشید، مواظب باشید به خاطر مشکلات دنیا دینتون رو از دست ندین، آخر زمان بدیش همینه. امام باقر فرمود در آخر زمان آقا مومن صبح از خونه بیرون میاد، زور که برمیگرده کافر برمیگرده. کمن کسانی که در آخر زمان بتونن دینشون رو حفظ کنن، بهترین کار اینه. از خیمای حسین جدا نشید جوونا، بهترین راه اینه. از ابی عبدالله جدا نکنن. زلال پرسید یبن رسول الله، حدیث میخونم تو هم برای حدیث گریه کنا، امام صادق من یه سوالی دارم، گاهی من شک میکنم به خودم. عجب سوالیه، عجب روایتیه. گاهی من به خودم شک میکنم آیا هنو تو خیمه ولایت موندم یا نه. ما که معصوم نیستیم، گناهایان چنانیم نمی کنیم، اما به خاطر این خورده گناه نکنه شما جدا شده باشیم. هر وقت شک کردم به خودم چجوری به خودم قبول کنم، چجوری خودم رو پیدا کنم، آیا تو خیمه ولایت هستم یا نه، کاشونی ها بگم یا نه. امام صادق فرمود یکم مهمترین نشوناش اینه، سه مرتبه بگو صلی الله علی یا ابا عبدالله. اگه دل کربلایی شد، اگه عشق چشمان سرازیر شد، بدون از ما هنوز جدا نشدی، بدون در خیمه ولایت قرار داری. امام صادق فرمود خدا هر کی رو خیلی دوستش داشته باشه عشق چشمش میده، خدا هر کی رو خیلی دوستش داشته باشه محبت حسین رو تو دلش میگذاره، هر کسی لیاقت نداره برا حسین ما گریه کنه. یه روز با التماس دا یه وقت دیدن حسین عباد دوش گرفته، مریض دارا گرفت دارا کلا خودو برداشتم مامه سر گذاشته، سوار بر زل جناح نشده سوار بر ناقه شده، اما زیر عبای چیزی رو پنهان کرده. بعضی ها گفتن حسین قرآن رو برده مردم و قسم بده. آماده این کربلایی گریه کنید یا نه؟ حق وقت عبا رو کنار زد دیدن قنداقه علی از غمش، اما بگید یا حسین وای نگذاشتن کلام حسین زمون بشم، چه کردم؟ من روزشو نمیخونم، فقط اثرشو میگم، فقط یه آدرس میدم. خدا میدونه من امشب اصلا به ذهنم نمیرسید روزه علی اصغر بخوانم، نمیدونم گرفتار داریم یا نه، مریض دار داریم یا نه. یا زهرا فقط یه آدرس میدم اونا که میخوان گریه کنم، هر شهیدی هر عزیزی شهید میشد حسین بعد از شهادت اون عزیز یه راز به خیمه برمیگه، اما یه وقتی در حسین به طرف خیمه نمیاد، رب بجد خیمه آیا یه قبر کوچولوی رو درست کرد، اومد علی شد دب کنه، شنید یکی صدا میزنه محلن محلا یبن زهرا یا زن و مرد سمرتب یا حسین.